مدیریت میگیری بیاییم بخشیش رو سرمایه گذاری بکنیم و اینو یواش یواش کم بکنیم و این به اصطلاح بخش زیان‌آوری که به مردم اینقدر زیان و هم به خودش هم به اطرافیانش ضرر میزنه یک ریال در اختیار مرکز تحقیقات و توسعه ما متاسفانه قرار نداره. این از این سوال من از آقای دکتر ولیزاده در مورد فرهنگ، مگه کتاب ایران گرونه؟ من نمیخوام اصلا بگم سیگار ارزونه گرونه، اصلا کاری به این کارا ندارم. من میگم که قیمت کتابم کمه، چرا یک جوان به جای خریدن کتاب میره سیگار میکشه؟ من اصلا اول برنامه سوالم مطرح کردم، جامعه شناسان ما، روانپزشکان ما، روانشناسان ما و پزشکان ما دور همدیگه باید جمع بشن، مسئله رو در بیارن، ببینن که برای چه ملت اونهایی که احتیاج دارن، 18% که الان مبتلا شدن به شدیدن به کشیدن سیگار و ترکش هم شاید برایشون فقط از اون راه تأخیر توسعه‌ای که ما داشتیم انجام میدادیم امکان پذیر هست، چرا میل پیدا میکنن به خریدن سیگار؟ این سوال من، سوال خیلی ساده ای.
آقای دکتر ولیزاده پاسخ میفرمایید قربان.
بله خواهش میکنم. ببینید در مورد تولید فیلتری که نیکوتین رو بگیره و قطران رو بگیره، کلیت قضیه خب خیلی جالب خوبه، ولی که مطمئن باشید که صنایع دخانی به هیچ وجه با کاهش میزان نیکوتین در واقع سیاست
رو نیست،
چرا که اصلا فقط نیکوتینه که این وابستگی رو ایجاد میکنه و باعث میشه که جوان ما به مصرف خودش ادامه بده. ببینید من یه مثال بزنم، ما در سال 93 در ستاد کشوری کنترل دخانی در جلسه نهمش مصوبه کردیم که کاربرد عطر و طعم در تولید محصولات دخانی مصداق تبلیغ محصول دخانی محسوب می شود و ممنوع است. خب طبق ماده 3 قانون هر گونه تبلیغ، ترویج و تحریک مردم به مصرف دخانیات ممنوع. ما داریم تحریک میکنیم جوانمون رو با زدن این عطر و طعم به محصولات دخانی. ما وقتی که در واقع این رو اجرا در واقع ابلاغ کردیم برای اجرا، دوستانی که در حوزه تولیدات داخل و حالا برندهای خارجی هستن رفتن یک انجمنی رو راه انداختند که این انجمن در راستای منافع این شرکت‌های دخانی میره سیاست‌های کنترل دخانیات رو به سوال در واقع تو مراجع قانونی در واقع زیر سوال میبره. یعنی زمانی که ما این سیاست رو ابلاغ کردیم رفتن علیه وزارت بهداشت و علیه وزارت صنعت که اینو بخشنامه کرده بود رفتن شکایت کردن. شما ببینید داریم از رسانه ملی صحبت میکنیم و داریم درد دلمان رو در حوزه سلامت میگیم، آقای برخوردار میگن چرا جوان ما به جای کتاب میره سیگار؟ بله برای اینکه سیگار برای جذابیت داره، این دست استعماره، سیگار جذابیت داره، تنباکوی قلیانی که داره بهش عطر و طعم زده میشه جذابیت داره برای جام گمراهی. ببین الان
یعنی اون کار فرهنگی که در واقع بقیه دارن میکنن داره اثر میذاره روی این موضوع، درست میفرمایید؟
ببینید این برنامه‌ریزی شده است. ببینید ما جوان ما باید وابسته به دخانیات بشود، اگر غیر از این است به قول آقای دکتر معدنی باید این عزم ملی براش باشه که جلوشو بگیرن، یعنی جلوی ترفندهای صنعت دخانیات که الان شده شعار سازمان جهانی بهداشت خب باید گرفته بشه. نباید اجازه داده بشه که صنعت از عطر و طعم در تولید محصولاتش استفاده بکنه. عطر و طعم گمراه کننده است. جوانی که میره اینو مصرف میکنه فکر میکنه نه تنها هیچ ضرری بهش نمیرسه بلکه فایده هم داره، عکس میوه روی بسته‌بندی محصولات دخانی تنباکو هست. یعنی خب پس این با میوه درست شده دیگه، پس دیگه حتما بکشمش، من برام فایده هم داره. ببینید دارن گمراه میکنن مردم رو و در واقع من دیوان عدالت اداری این در واقع شکایت در واقع انجمن تولید کنندگان رو رد کرد و به نفع وزارت بهداشت رأی داد. از سال 96 تا الان این اجرا نشده. اگر رأی دیوان عدالت مدیری اجرا نکند 5 سال معلق میشه از مسئولیت های دولتی. شما برید دستگاه نظارتی پیگیری بکنید چرا مسئولین حوزه صنعت معلق
نشد؟
پس بنابراین ببینید نمیشه گفتش که ما چرا جوان ما بسیار مشخصه که چرا جوانان ما دارن میرن سمت مصرف محصولات دخانی. یک، چون قیمتش ارزانه. دو چون در قسمت خرده فروشی داره خرده فروشی نقی میشه، سه چون اصلاً داره بهش زده میشه،
بله.
و چهار چون که بقیه حوزه ها نشستن فقط وزارت بهداشت داره اینجا سینه سپر میکنه. وزارت بهداشت به علاقه دوست مدنی درست میگن تنهاست. ما الان داریم در نیمه شب با هم مذاکره میکنیم، شما حالا ببینید بعد چند نفر دارن این صحبت های ما رو گوش میدن. خب همین پخش این برنامه در زمانی که خب به حال من نمیدونم،
یعنی الان منظورتون اینه که تو این ساعت کسی گوش نمیده؟
من امیدوارم که در واقع تعدادی از این مسئولینی که به حال گوش بدن به حرف ما و درد و دل حوزه سلامت رو بشنوند. درد و دل ما اینه که ما میگیم بیش از 30,000 میلیارد تومان داره خسارت، ما اصلا خسارت هیچی، داریم جوانان خودمون رو با مرگ زود دست از دست میدیم.
دقیقاً آقای دکتر ولیزاده، ببینید یه نکته که من بخوام بگم، این پیامک هایی که در واقع برای ما داره میاد، حالا الان توی بخش در واقع مربوطش بعد از صحبت با شما دوباره باز اون پیامک ها رو خواهیم داشت، اگر اجازه به من بدین. من چون حالا میخواستم آقای برخوردارم سوال آخر رو بپرسم، ولی ما این قسمت پیامک ها رو باز با هم بشنویم بعد دوباره برمیگردیم آن روی سکه. همراه ما باشید.
آن روی سکه.
خب آقای مسعودی، برخلاف چیزی که گفته شد، ما تعداد پیامک هامون و نشونگر اینه که تعداد مخاطبینمون هم زیاده، پیامک هامون هم زیاده.
الان اینا که پیامک میدن سیگاری هن یا این که نه مثلا سیگاری هم دوست دارن؟
یه سری دارن آوناله میکنن که ایشالله که سیگار گرون بشه. مثلا آقای خانم قاسمی از تهران نوشتن که کاش سیگار اونقدر گرون بشه که دیگه جوانان نتوانن عین نقل و نبات سیگار بخرن و سیگار بکشن. بعد در مقابلشون هم ایده پیام دادن مثل آقای داوود رحمانیان نوشته از هشگر، سیگار گران شود تنها تفریح ما قشر ضعیف از ما گرفته می شود و سیگار تبدیل می شود به یک تفریح دیگر از تفریحات بچه پولدارهای ایران. دقیقاً هر دو طرف رو ما داریم در پیامک ها. آقای محسن آقا جانپور نوشتن تورم هر کالایی در ایران باید با شیب تند باشد، رشد قیمت دخانیات آنچنان شیبش ملایم است که ایران را به ارزان‌ترین کشور برای سیگاری ها تبدیل کرده، اما از آنجا که هیچ ارزانی بی حکمت نیست، ایرانی هایی که اهل دود و دخانیات هستند بهای این ارزانی را با جانشان میدهد، هر 10 دقیقه یک نفر.
یه نکته رو من میخواستم بگم، اونهایی که الان دارید سیگار میکشید و به برنامه ما گوش میدید، لطفاً الان حداقل سیگارتون رو خاموش کنین، ببینین چه خبره، بعد حالا هر کاری خواستین بکنین دیگه با خودتون. تموم شد؟
آره. مرسی.
بگید.
آقای خانم بلباسی نوشتن ایران و برمه دو کشوری هستن که بیشترین میزان قاچاق سیگار در میان کشورهای جهان را دارن. مافیای سیگار در ایران به صورت واردات سیگار را عرصه میکند. یه توضیحاتی دادن، انشالله که
متشکرم. خب پشت باجرم با هم بشنویم.
شماره 103 به واژه 5 مراجعه کنید.
خب شماره 103 اونیم شروع کنیم.
بله، بریم سراغ اخبار. خبرها که خیلی زیاده، اما سیگاری ها در سال 98 چقدر مالیات دادن؟ یک موضوع خیلی مهمیه. سال 98 سیگاری ها بالغ بر 1,702,386,000,000 تومان مالیات برای مصرف سیگار دادن که نسبت به سال 98 50% سود افزایش داشته. اما یه بحثی هست که میگن که این پولهایی که از مالیات بر دخانیات گرفته میشه کجا خرج میشه. یک گزارشی که منتشر شده بر اساس این گزارش، از 100% سودی که نصیب دولت میشه، 40% به وزارت بهداشت، 40% به وزارت ورزش و جوانان، 20% به آموزش پرورش اختصاص میابه. که باید ببینیم اینا، خیلی خوبه که یک گزارشی بدن که این ریز این پول هایی که دریافت میشه به چه صورت مصرف میشه. یه ترفندی دارن که سازنده های سیگار و دخانیات مصرف میکنن برای جذب جوون ها، و اون هم استفاده از تمدهنده ها در سیگار. در این مدت دوران کرونایی هم یه خبر بگم که 4600 واحد قلیون سرا پلمب شد به خاطر رعایت نکردن و یه موج جدیدی هم متاسفانه ما میتونیم داشته باشیم برای کرونا و این هم ربط داره به بازگشایی دوباره قهوه‌خونه ها که خیلی ناراحت کننده است. نقش دخانیات هم در کووید 19 خیلی بوده، گزارش های مختلفی بوده، من چند تا خبر ترجمه
از عاملای اساسی انتقال
بر اساس برخلاف اینکه این حالا مافیای دخانیات و سیگار در کل دنیا دارن تبلیغ میکنن که دخانیات و سیگار میتونه مانع کووید 19 بشه یا کرونا رو حالا کسانی که مصرف میکنن نگیرن، اما مطالعات نشون میده که بیشترین افرادی که در خطر کرونا هستن کسانی هستن که سیگار مصرف میکنن. و آخر یه نکته یا بگم، انتقاد یکی از شنوندگان عزیز بود که امیر خوندش، گفتش که در فیلم ها و سریال های ما خیلی از دخانیات استفاده میشه و انتقادات زیادی شده به یکی از سریال هایی که در ماه مبارک رمضان پخش شد که توش مصرف سیگار خیلی زیاد بود برخلاف اون چیزی که در قوانین سالهای گذشته ما دیدیم. و خبر پایانی این که یک پزشک ایرانی موفق به تولید دمنوش ترک دخانیات شده. آقای دکتر نصیر دهخان یک دمنوشی رو ثبت کردن که با استفاده از این دمنوش کسانی که مصرف کنن میتونن در یک پروسه 10 روزه سیگار رو ترک کنن.
خیلی ممنون، متشکرم، جواب دارا بیان،
سپاس از شما.
سیگارای ما دیدید مثلا یه سیگار یک کپسول رو لش میکنه، یعنی گویا ما شوخی گرفتیم همه چیزو، کارا رو میکنیم و یه طور شوخی مثلا میخوام ردش کنیم بره.
شاید نمیخوام ما این کارو بکنیم، یعنی بالاخره پشت جریان سیگار یه مافیا کابیده و این درآمدی که این سیگار داره اجازه نمیده که زیاد بازارش خراب بشه.
دولتی به دخانیات اختصاص داده شده است و همچنان ادامه دارد. دخانیات عامل تعداد بیشماری از سرطان هاست. دخانیات حال مردم رو خراب میکنه. دخانیات مریض رو دست جامعه میذاره. دخانیات کلی ارز رو از بین میبره. بعد شما ارز دولتی همچنان به دخانیات میدید. مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات در شرایطی که صنایع دخانی ارز دولتی میگیرن ایشون گفته در شرایطی که ارز دولتی میگیرن نمیشه انتظار داشت مافیای سیگار از سود خالص 60% خود به نفع سلامت مردم کناره بگیرن. اصل قضیه این همه تبلیغ تلویزیونی میرین، این همه صحبت میشه، این همه حرف زده میشه که دخانیات ضرر داره، اما هنوز دارید ارز دولتی میدید به دخانیات. چرا واقعا؟ و این مافیا سرش به کجاست که ارز دولتی داره میگیره؟
خب متشکرم. قسمت اول آقای دراوری بود، بعد نیما کرمی عزیز، برنامه صبحی دیگر بود که حالا باز با آقای ولیزاده صحبتی در این رابطه خواهیم داشت. آقای برخوردار
میشه من بفرمایید؟
آقای برخوردار من میخوام نکته پایانیتون رو در عرض 30 ثانیه بفرمایید که با شما خداحافظی بکنیم.
بله، من اولا که خب مسلما اینکه اثر بدی داره محصولات دخانی بالاخص همین تنباکوهایی که آقای دکتر ولیزاده و آقای دکتر مدنی فرمودن با طعم‌های مختلف و رنگ روی مختلف هم روش میدن، از 2000 تن سال 10 سال پیش الان رسیده به 15000 تن مصرفش. خب این بسیار کار بسیار بدی هستش اینها که باید جلوش گرفته بشه حتما.
بله،
مخصوصا الان که این دوره بیماری کرونا که معلوم نیست که ادامه پیدا خواهد کرد اینها. اما گرفتن چند نفر که به عنوان مافیا هستن دنبال این کار، من فکر میکنم کار ساده ایه، اینقدر نباید سنگین باشه.
شما بگید اگر
میشه. چنان که مافیاهای دیگر رو الان گرفتن و دارن میارن توی قوه قضاییه و اونجا محاکمه میکنن، انشالله روزی برسه که دستشون هم به این آقایون برسه و خواهد هم رسید و اینها هم به محاکمه خواهند کشید.
خیلی ممنون، متشکرم. مهندس محمد حسین
دارم باشه که مطالبی من بگم ایشون بشنون اگر باشه.
آقای دکتر مدنی گوش میکنن، از در واقع رادیو گوش میکنن. بله، آقای محمد حسین برخوردار، کارشناس اقتصادی، مدیر عامل سابق دخانیات ایران، سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار. خب آقای ولیزاده ببخشید که پشت خط زیاد هستید، ولی ما شما رو میخوایم تا آخر برنامه داشته باشیم. آقای دکتر مدنی در خدمتیم.
ببین آقای مسعودی، چند تا پرده داره سوالایی که آقای برخوردار میگن، برای اینا همه میدونن ولی نمیدونن باز چرا سوال میکنن. ببینید چرا اینا جوونا سراغ مواد دخانی میرن؟ روان پزشکا بیان، نمیدونم کارشناسا بیان، چند سال آخر یه سال، دو سال، ده سال. الان بیش از 10 سال در حقیقت
چون اینقدر تکراری میشه موضوع.
همینو میخوام بگم. ببین قدمت دخانیات بیش از 2000 ساله.
بله.
حالا شما راننده ماشینی هستی که توی ماشینت فندک سیگاره. آیا تو سیگاری هستی؟ نه. ببینید اینا نفوذ پیدا کرده، کمپانی سیگار توی زندگی ما نفوذ پیدا کرده. برای اینکه این رو ما به این معادله رو از بین ببریم، مافیا صنعت چه پولسازه. ما الان شرکت دخانیات جمهوری اسلامی ایران داریم. آقا شرکتی دارم تو میدون قزوین یه مقدار اومدتره دارم تولید سیگار بود. این از واقعیت در تمام کشورهای دنیا وجود داره، در کشور ما هم هست. 200 ساله 300 ساله که ما داریم مبارزه با دخانیات میکنیم به صورت جد. حالا ما برای اینکه به اون نتیجه در آرمانی برسیم، همون از ملیه برسیم، باید در کنار سیگار و مواد دخانی که اونا دارن فعالیتشون میکنن، پولشون رو در میارن، ما باید در کنارشون جایگزین کنیم. جایگزین چیه؟ ورزش. ورزشی که در الان ما الان تابستونه. ببینیم چرا ما کرونا رو با مدد الهی شکست دادیم تا حدودی؟ به خاطر که مردم پای کار بودن. در این حوزه مردم تو پای کارن. این ور باید مسئولین بیا پای کار. یعنی چی کار کنن؟ یعنی این که مسئولی که الان مسئولیت داره، این باور رو داره که کرونا داره کشته میده، عزیزای ما رو از دستمون میگیره، دخانیات هم به همین منواله. یعنی بدونن که آقا عزیزای ما از جایگزینش چیه. آقا من سازنده ای که میخوام برم ساختمون درست کنم، دارن شهرداری ها درصد تراکم فلان اون ساختار فرمولی که دارن، آقا 1% تراکم رو بذارن برای ورزشگاه های ما که رایگان خدمات بدن به نوجوان و جوان ما که الان تابستون میشه میخواد بره استخر که 20,000 تومان 30,000 تومان با این وضعیت اقتصادی که مردم دارن.
بله.
بس اونجا نمیتونه بره انرژیشو تخلیه کنه، میاد سر کوچه سیگار حضون میگیره. ببین این پازلاییه که باید ببینیم. وقتی این پازل رو نبینیم، خب باید بشینیم هر سال به سال بگیم ما رفته بالا، جوون ما سنش اومده پایین. باید این ساختار رو درست کنیم.
متشکرم.
مسئولی که آخرین جمله که من بگم،
خواهش میکنم.
ببینید ما باز برمیگردیم، چون که ما توی کرونا تجربه خیلی زی قیمتی گرفتیم. مردم با تمام شرایطی که داشتن رعایت کردن. توی این حوزه هم 99% و 99% مردم پای کارن. و از ساختارهای اجرایی قانون جامعه کنترل دخانیات انجام بشه، دکه سر کوچه من نظارت داشته باشه، بچه من دیگه رفت اونجا دیگه دش سیگار ندن. ولی وقتی اتفاق نمیفته، پروسه انتقال کشیدن، مالیات بر سیگار تو مجلس، ما الان میخواییم رانتا رو بگم، میخواییم مافیا رو بگم. شرکت بریتیش آمریکن توبکو که همون آمریکای جنایتکاری که الان به مردم ایران ظلم میکنه، دارو نمیده، تجهیزات هواپیمایی نمیده، اومده تو اشتهار تشکر شرکت دخانیات زده.
بله گفتم
اونجا شرکت دخانیات زده، خیلی جالب. بعد اونجا اشتغال زایی نکرده، تمام مکانیزه است. این رانته، این مافیا. چطور یه شرکت آمریکایی بلند میشه میاد توی سیستم صنعت ما مجوز رو میگیره، واردات رو، جنسا رو، فلان رو. این وقتی واضحه. چرا ما تلاش کردیم شرکت دخانیات دولتی بماند؟ رانتا و همون انجیهایی که آیه دکتر ولیزاده اعلام کردن باعث و بانی این شدن که این خصوصی بشن و تمام شرکت های استثمار اروپایی آمریکایی تو کشور ما که میان داروی این مملکت رو تحریم میکنن، قطعات این هواپیمایی ما رو تحریم میکنن که این هواپیمایی که اتفاقای ناگواری براشون میفته همه هم متحصل میشن. ببین اینا همش نشوندن اینه که مسئولی که مافوقه. ما تو یه دوری میشه من راحت صحبت کنم؟
بله حتما.
ببین ما توی مسئولی که وقتی میاد توی رادیو تلویزیون میگه من موقعی که رئیس نیراز فرهنگی میگه من گلیوم میکشم، زنم هم میکشه، دخترم هم دوست داره، چه انتظاری از دیگران داری؟ مسئولی که در یه دوره دولت دیگه برمیگرده میگه توتون داده خداست، باید مردم بکشن، که ما رفتیم سال 50 تومار تو دماجمه تهران گرفتیم دیگه حرفش رو پس گرفت. مسئولی که میاد قهوه خونه ها رو جدا میکنه در یه دولت دیگه میاد اون رو به عنوان امکنه عمومی ما رو به درد سر میندازه، وزارت بهداشت رو به درد سر میندازه، برو بیا آقا اینو ببین اونو ببین. همین اخیراً نماینده‌ای بود که الحمدلله، حالا نمیگم نماینده بود که رأی نیاورد این دوره، آقا اومد تو تشریف مصدر نشسته بود تا حمایت میکرد از قهوه خونه های چالوس. خب این مسئول وقتی باور نداشته باشه من چطوری بتونم بیام اونجا بگم آقا سیگار رو فلان کنیم بسار کنیم آمارش اینه فلان؟ مردم میگن آقا ول کن ما رو خسته کردی. این برمیگرده مسئول محترم من، مسئول نظام باید بیاد پای کار باشه، باور داشته باشه مردم پای کارن.
خیلی ممنونم آقای دکتر ولی‌زاده، همراه ما هستین. خواهش میکنم آقای دکتر بریز. آقای دکتر مدنی شما که هستین یه چند دقیقه یا میخواین تشریف ببرین قربان؟
در خدمت هست.
خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر بریزاده، حالا صحبتهایی رو آقای دکتر مدنی گفتن، یه نکته همیشه توی اخبار هم بود، بحث اون کاغذ با ارز دولتی برای این جاهایی که دارن سیگار رو در واقع تهیه میکنن و تولید میکنن هم داره اتفاق میفته یا قبلا اتفاق افتاده؟
و بالاخره ورود سازمان‌های نظارتی، سازمان‌های مردم نهاد و خبر اطلاع رسانی در این خصوص باعث شد که در واقع اون کاغذهایی که برای تولید سیگار وارد میشد رو تحت عنوان کاغذ صنعتی به حساب بیارن و دیگه ارز دولتی بهش ندن، ولی توی مقطع این ارز داده شد و این تحصیلات داده شد. ببینید ما طبق معاهده کنترل دخانیات که عضو این معاهده هستیم، هر گونه در واقع تسهیلات برای صنایع دخانی برای تولیدشون در واقع مغایر با اون کنوانسیون شناخته شده. اگر ما اجازه بدیم که صنعت دخانی که میگم یعنی در واقع عوامل این صنعت بیان در سیاست‌گذاری‌های سلامت دخالت بکنن، چه در حوزه مالیات و چه در حوزه دیگه که آقای دکتر مدنی فرمودند، این خلاف اون معاهده بین‌المللیه که ما عضوش هستیم. و خدمت شما عرض کنم قانونی که داریم دستورالعمل‌های اجرایی که در ستاد مسبب شده. نکته اینه که ما اگر بخوایم در واقع، چون همه ما صحبتایی که کردیم حول یک محور خلاصه شد که حتی آقای برخوردار هم نهایتاً جمع‌بندیشون این بود که خب بالاخره باید واقعا جلوی این بحث ترفند و در واقع گمراهی که صنایع دخانی دارن ایجاد میکنن گرفته بشود. این اصلا تمام این مسائلی که هست باید گرفته بشه.
آقای دکتر بریزاده یک دقیقه فرصت دارید.
ما نیاز داریم، خواهش میکنم که سازمان های نظارتی بیان و ناظر در واقع اجرای قانون باشن. ما دیوان محاسبات کشور رو داریم، ما دیوان عدالت اداری کشور رو داریم، ما سازمان بازرسی کل کشور رو داریم. ما همین اخیراً از دفتر مقام معظم رهبری یه نامه اومد در مورد بحث عدم اجرای درست مالیات دخانیات. اینها اگر واقعاً ورود پیدا بکنند و به محاسبه بکشند عدم اجرای قانون رو، قطعاً و به هر حال مجازات بشن کسایی که تمکین نکردن از قانون و قانون گریزی کردن در این خصوص. در موقع ما میتونیم اجرای درستی داشته باشیم و در نهایت هم واقعا مردم رو دعوت میکنیم، همونطور که رو بحث کرونا همراهی کردن، واقعا دلشون به حال جوانان خودشون در حضور جوانان واقعا مصرف دخانیات رو پایین بیارن. انشاء. هم برای سلامتی خودشون خوبه هم برای
متشکرم. آقای دکتر بریزاده 30 ثانیه فقط به من بفرمایید جریان سیگار الکترونیک الان در چه وضعیه؟
اون که از سالها پیش ما ممنوع کردیم سیگار الکترونیک رو، خوشبختانه یکی از دستاوردهای ایرانه و هر گونه تولید، واردات و فروش این محصولات ممنوع هستش. این یک در واقع ابزاریه که برای انتقال نیکوتین به افراد استفاده میشه، ولی تحت عنوان محصولات بی خطر از طرف صنایع دخانی داره تبلیغ.
خیلی ممنون، متشکر هستم. آقای دکتر مدنی، حضرت عالی هم اگر اشاره به این موضوع بفرمایید که انشاءالله در مجلس 11 هم حالا هم فراکسیون مبارزه با دخانیات کارهای در واقع متفاوت رو انجام بده و این اتفاقات خوبی که قرار شامل حال این در واقع موضوع دخانیات باشه برای ما بیفته.
به حمد خداوند با ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه و در مجلس 11 ان شاءالله تلاش می‌کنیم که اون اهداف کاهش و کنترل دخانیات رو حداقل در این حوزه داشته باشیم و سربلند بشیم در حوزه سلامت برای خدمت رسانی به عموم.
متشکرم با هر دو بزرگوار، خداحافظی میکنم. ممنون که همراه ما بودید آقای ولیزاده. برنامه حجره شنونده زیاد داره، حالا انشالله فردا خروجی اخبار رو هم در واقع حتما مرور بفرمایید.
من تشکر کنم از رسانه مهدی، خصوصا رادیو که واقعا پای کار بوده و همیشه هست و از دور دستاشون بوسه میزنم.
محبت داری، متشکرم. متشکرم آقای دکتر معدنی، دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس، و همچنین آقای دکتر بهزاد ولیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت. خب من هم در انتهای برنامه امروز از اینکه ما رو همراهی کردین شنوندگان عزیز و محترم بسیار سپاسگزارم. تهیه کننده محترم برنامه ما فرهاد دهنوی، خانم امیری هماهنگی، امیر آقایی آن روی سکه، شهاب دارابیان بخش پشت باجه، صدا بردار آقای رضایی و دوستان عزیزمون در پخش بنده عملی مسئول در خدمت شما بودن. پاینده باشید، شب بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب شب شما بخیر باشه دوستان عزیز. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبم در برنامه حجره امشب، که این برنامه رو با موضوع مافیای سیگار، مافیای دخانیات تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید ما رو مطلع بفرمایید از آخرین نقطه نظرات ارزنده خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما که در اختیارتون خواهد بود 162 و تلفن های 2786-1035 و 2265-2285 رادیو گفتگو.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان شنونده و شما عزیزانی هستیم که اومدید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما همراه همسفر شدید و برنامه خودتون رو از شبکه رادیویی گفتگو دنبال می‌فرمایید. انشالله به یاری خداوند منان و مهربان و با همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتون خواهیم بود با ارائه مجموعه